أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلانا على أعدائهم إلى يوم الدين. خب حالا یه مقداری البته این جهت که زمانده بود، بله اینجا هم رسیدیم به متن را که معنا می کردیم به حق و سبق. حق و سبق می فرماید که یکی از موارد قصد این است که حقی از حقوق مردم را از بین بره، حالا نه عینه نه منفعته بلکه تضییع حقی داره صورت می گیره، باز هم صدق قصد میکنه. عرضتون که این حق یه چیزیست از میشود یک سلطنت ضعیفه ایست وارد در عین اون زل حق، اون سلطنت ضعیفه را داره. مثلا فرض بفرمایید که مثل حق و سبق، من سبق الى مکان ظاهرن بعضیش داره من المسلمین فهو احق و بها، هر بعضی از روایتش داره که فی یومی و لیلت در 24 ساعت شد. خب علی حال اینها و امثال اینها از روایات دلالت دارن به این که وقتی کسی به یه مکان مشترکی مثل مسجد، حسینیه، بازار، اون اماکن مشترکش هر میشد سبقت گرفت، نسبت به اون مکان ذی حق میشه، سلطنت شرعی پیدا میکنه و لا یجوز للآخرین مزاحمته. حالا قدر متیقن اینه که نمیتونن مزاحمت بکنن، بله، و حق تا زمانی که اونجا هست او اولاس و حق مزاحمت نداره. حالا اگر چنون مثلا خودش رفت یا اینکه آیا مثلا تا یه زمانی این حق باقیه، یا اینکه اگر یه کسی هلش داد و جاش گرفت، یا یکی دیگه آمد جاش گرفت بعد از آنی که اون اولی تردش کرده بود و دفعش کرده بود، اینا محل کلامه که این حق شعاش شخد. هم بالاخره اساسا یه حقی هست که لا یجوز المزاحمه. حالا مرحوم سید بله فتواش اینه که نه دیگه، حق مزاحمت جایز نیست و اگر واقع شد اون دیگری که مزاحمت کرده و آمد جایی نیستاده نماز خود، نمازش باطله. و حق السبق که من سبق الى مکان المسجد او غیره فقط سبقه من و غاسبان علی الاقوام، یعنی علی الاقوامی که می فرماید ناظر به اقوال مخالف. قول مخالف اینه که نه یه قصد شدید نیست، یعنی فقط عدم جواز مزاحمته. اما اینکه بعد مثلا فرسان من که اگر جاشیستان نمازش باطل بشه یک اثر بقایی نداره. یه حق السبق یک اثر بقایی که بقاءً هم تحت سلطنت او اولی باشه به طوری که مستلزم بطلان نماز بشه نیست. این قول مخالفه. اما قول سید و خب جمع دیگه از فقها اینه که چرا هست، همچه چیزی هست و نحو ذلك. و انما تبطل الصلاة اذا کان عالما عامدا، بحث بعدیه که تفسیر داده شده است در بطلان نماز در صورت قصد، عرض میشه بین این که عن علم و عمدن باشد یا این که نسیانن غفلتن عن جهلن واقع بشود، عرض میشه خدمت شما. خب این بحث بعدیمونه. حالا برگردیم یه اشاره ای راجع به مطالب دارد. بحث بر سر این است که دلیلش چیه، دلیل بطلان صلات در مکان قصدی چیه. دلیل خاص در روایات که وارد نشده. ما اینجا دو دست دلیل داریم، عرض شد خدمت شما، یعنی دو تا دلیل. یکیش عبارت است از هم بحث امتناع اجتماع امنه. این امتناع اجتماع امنه را اگر قائل شدیم، خب با دیگه لوازمش این که مثلا بگیم که احکام متعلقن به معنونات نه به عناوین، یا اگر متعلقن به عناوین نظر دارن به خارج وجودشون در خارج. بالاخره یعنی هم چه چیزی گفتیم، اگر گفتیم احکام متعلق، بالاخره جوازی شدیم مثل مرحوم امام جوازی شدیم چون در مرحله تعلق حر، بله بله، چه در مقام جهر یعنی تعلق حر، و گفتیم که بالاخره دو تا عنوان هن، یک عنوان معروض وجوبه، یک عنوان معروض حرمته، عرض می شود و مولا که جعل می کنه اینا رو دو تا جدا تصور می کنه و تصورشون هم جداست از هم، یکی رو معروض وجود میکنه که معروض حرمت و رضا جوازی میشیم. این مسیر مسیر جوازه. اگر جوازی شدیم اون وقت بعد یه مرحله دیگه در جلو داریم و اون این است که این نماز یعنی این واجب اگر عبادی باشه در موقع امتثال باید همراه باشه به قصد تقرب، یعنی اتیان العمل بداعی التقرب الى المولا. اون وقت اینجا بازی هم یه گیر دیگه است که بالاخره این فردی را که با انتخاب کرده با اینکه مندوحه هم بوده، مندوحه یعنی فرد غیر قصدی هم داشته، میتونسته این نماز را در مکان مباح بخوانه، ولی خودش اختیار کرد نماز در دار محل قصدی را، اون وقت این عمل پس بنابراین وقتی که واقع میشه در خارج این عمل معصیته. پس چگونه به این فرد تقرب بکنه با اینکه به سوء اختیار خودش در ضمن یک معصیت الله این را اتیان کرده؟ فلا یمکن ان یکون هذا مقربا. خب اون وقت باز یه بحث دیگه هم داریم اینجا، البته ممکنه کسی مناقشه بکنه که بگه بله همینجا هم ما اینا یه چاقوبی میاریم اینا را از هم جدا میکنیم، میگیم حیثیات مختلف هست، بگیم که قصد تقرب میکنه به حیثیت سلاتیش قصد تقرب میکنه، کاری به حیثیت قصبیش نداره، حیثیت بله گرچه معصیت کاره اما قصد تقرب میاد، امکان پذیره. ممکنه یک کسی همچه چی بگه، خواهی دیگه مربوط به اینه که ذوق انسان چگونه باشه، آیا این را کافی بدانه یا اینکه در عبادیت عبادت این فردی را که انتخاب کرده که معصیته خواهی مبعده و در عین حال بخاره و دیگه اینجا ملحوظ نیست قضیه، یعنی نمیدونم حیثیات و اینکه اینه ببریم سر حیثیت بگیم به این حیثیت تقربه، به این حیثیت ابتعاد از خداست، اینها نه، این دیگه هم عرفی نیست هم اون ادله ای که گفتن عمل شما باید عبادی شده، یعنی عمل شما من حیث المجموع باید مقرب لنا، خب واجب در عبادیت عبادت اینه که این عملی که در خارج میاری که باشه مقرب لنا باشه دیگه، من حیث الفلان و من حیث البهمان نداره، حالا همونطور که گفتم شما دقت بکنید تحصیل متوجه شدید. پس بنابراین در مقام امتثال مثل مرحوم آقای بروجردی این اشکال را دیگه اینجا چسبیده و عرشت امتناعی شده به این جهت. خب حالا علی حالن مرحوم امام نه حتی در مقام امتثال هم مطرح کرده که عرشت انسان میتونه باز عمل عبادی را بیاورد در خارج، وقتی هم در خارج میاره قصد تقرب به چه میکنه؟ قصد تقرب رو حیثیت میگه این عمل درسته که من بدجنسی کردم خباثت به خرج دادم و این عمل را انتخاب کردم در ضمن قصدی که معصیت اللهه، اما خواهی حیثیت صلاتی داره، من به حیثیت صلاتیش که مأمورم بهه و طاعت اللهه به اون قصد تقرب میکنم و این حیثیات به هم ربطی ندارن، ولذا من اتقرب الى الله من حيث كونه صلاه لا من حيث كونه صلاة. آیا این دیگه توی این مقام خب دیگه مربوط به انظار مختلف هست با هم هم واشتی کافتی بزیر هم نیست که کنار بیاد با هم دیگه و بگیم که خیلی خوب چون که اینطور ما فرمونده پس ما باید قبول بکنیم، وقتی به ذهن ما سنگین این قضیه چون که در عبادیت عبادت ما یه همچه مطلبی نداریم، اون چی که ما داریم در عبادیت عباده اینه که معتیوبه باید چه باشه؟ معتیوبه یعنی در خارج که انسان اتیان میکنه باید بله باید مقرب باشه، بله بله حسن فعلی من جمعی الجهات. خب به نظر ما اینطوره، ولی از حد اقل قضیه نیست که میگیم اشکال داره اشکال. این هم راجع به این مطلب، ولی اگر جوازی شدیم در جمیع مراحل همون مرحله اول هم مرحله دوم خود یه بچی اگر حتی عن علم و عمدن هر روشت در دار قصبی به جا بیاره نماز باید صحیح باشه، کما این که امام گفته. اون وقت این سوال پیش میاد که ما امام در علم و اصول که اینطور قائل شده پس چطور در فقه قائل به بطلان میشه؟ ابو حشت میشه. اون وقت هر شود جوابش الان دارم عرض میکنم و اون این است که خب این یک دلیل. دلیل دوم در مورد امتنانی، بیان دوم در مورد امتناع، اون کسانی است که مثل مرحوم نوینی یا مثل مرحوم محقق خویی یا محقق حکیم در مستمسک، اینها نه، این طور به صدا چیز نیستند. عوامر را متعلق به عناوین به این کیفیت نمیدن، ناظر میدانند به خارجیات، به اطلاقشون سرایت میکنه به چه؟ اطلاقشون مربوط میشه به خصوصیاتی که خصوصیات مقارنه اون وقت ولذا چون که چیز هستن اونجایی که ترکب، ترکب اتحادی باشه، نه ترکب انزمامی نباشه، مثل صلات و نظر علال اجنبیه نباشه، بلکه عمل واحدی باشد که هم در خارج که اتیان می شود هم مصداق صلاته و هم مصداق غصبه و ترکبش هم اتحادیه، اون وقت در اونجا میگه امتناعی میشه و میگه نمیشه امر و نهی، چون امر و نهی اون وقت به صلاح ناظر میشن به محل واحد و امر و نهی چگونه اجتماع بکنن بر محل واحد. توجه فرمودید؟ خب اینم یه بیانی که البته ما خود بیان رو نپسندیدیم، بعد ما اینطوری قائل نشدیم و اینجا جدا شدیم از هم دیگه. فرمودید چون ما گفتیم که احکام گفتیم احکام متعلقن به عناوین، احکام متعلقن به عناوین به فرق هم نمی کنه دیگه، چون ترکب از شؤون خارجیاته، کجا این عناوین با هم ترکب پیدا می کنن؟ وقتی مولا میخواد امر بکنه میگه اقیم الصلاة، چه کاری به قصد داره؟ این ترکبشون در عالم خارجه. خب فرض اینه که عوامل ناظر به خارجیات نیستن، اگر بگی اطلاق، اطلاق دلیل ناظر به خصوصیات، جوابش هست که اطلاق هم رفض القیوده، اطلاق جمع بین القیود نیست، وقتی رفض القیود شد بس دیگه این حرف نمیاد، ولذا در اون مرحله جوازی شدیم و از مبنای سیدنا استاد و آقای حکیم و امثال هم جدا شدیم. اما این آیون چون که نه در اون مرحله اطلاق نظر به خود خصوصیات دخالت دادن و آخر میشد چیز شدن، امتناعی شدن. اما کجا امتناعی شدن؟ در صورت که ترکب اتحادی باشه در خارج نه انزمامی. اون وقت این نماز را که بررسی کردن چند جا هست که شبعه ترکب اتحادی درش وجود داره. اون چند جا یکیش همین چیز جاییست که آقای خوری به چسبیده که عبارت هست از سجده. در سجده به لحاظ این که سجده مشتمل بر وضع الجبهت علی الارض، این وضع الجبهت علی الارض که واجب در صلات، وجوب صلاتی بهش تعلق گرفته، از اون طرف خود امین وضع الجبهت علی الارض اگر وقع فی الدار الغصبی مصداق غصب هم هست، چون که اینجا غصبش عنوان انتزاعیه که منتزع از مقوله عین، خود همین وضع الجبهت علی الارض مقوله عین هم هست. اینا دیگه میرسن به هم دیگه. پس اون چیزی که عرض علیه الامر، عرض علیه النهی در محل واحد اجتماع و اجتماع امر و نهی در محل واحد امکان نداره، عرض کنم فلذا امتناعی شدن در اینجا. حالا یه دو سه جا دیگه هم هست که مثلا حالا این که گفتیم وضع الجبهت علی الارض شامل سایر مواضع هم میشه، مواضع سجده مثلا وضع الکفین، وضع الرکبتین و وضع رؤوس الابهامین، خب اینا هم که واجبه، اینا هم وضعشون علی الارض هم غصبه، خب فرض اینه که صلاتیت هم مقوم صلاته. خب حالا این ثمرش اینجا ظاهر میشه از نظر آقای خویی که اگر نمازی عرض میشد سجده‌ای توش نبود، مثلا برای سجده‌اش میخواد اشاره بکنه وجب علیه سجده ایماعا به حیث لا یشتمل على وضع الجبهه على العبد و نماز صحیح، مثلا نماز مایه، نه نماز مایه خب ایماع هم نمیخواد، گفتم ایماع به سجده و اینا درش باشه، مثل آدم عاجز، عاجز هستش، ده اجازه فرم، مثل عاجز. حالا ده اجازه بید بقیهش هم داریم میگیم. در یک جای دیگه که چیز هست، شبهه این مطلب هست، که البته آقای خویی دیگه قبول نداره و متعرض نشده، ولی بعضی دیگه متعرض شدن، عبارت هست از قضیه هوی و نهوز. نهوز یعنی چه؟ یعنی بلند شدن. هوی یعنی فرود رفتن از حال قیام به طرف رکوع یا به طرف سجده. اگر گفتیم اون وقت خب اینطور بحث میکنه یا آی خویی که ردش میکنه میفرماد هوی و نعود از واجبات صلاتیه نیستن، پس چی هم؟ مقدمه واجب صلاتی خود قیام، بعد از قیام هم هیئت رکوع، بعدش هم هیئت سجود. پس هوی چه کار است؟ مقدمه ایش، مقدمه عقلی است. از باب این که میخواد سجده بکنه یا رکوع بره خب باید این انجام بده، من باب مقدمت عقلیه و الا وجوب شرعی نداره. فلا تتقوم به الصلاة. خب میدونم خب نه ایهایی که غصبه خود دیگه ما اینه ده مثلا جای چیز صلاتی نیست، شما از این که مجبورید انجام میدید، مخواد از حال قیام سجده رکوع انجام بدید چاره این ندارید، یعنی عقل به شما میگه و الا دخالت صلاتی نداره. پس این عرض میشه قضیه. اما اذا قلنا بان الهویه من نهوض ایضا من الاعمال الصلاتی، اگر گفتیم که هوی و نهوض هم از اعمال صلاتی هستند، خود هوی و نهوض هم تصرفن در هوای مجاور و مصداق غصب که به این میگن حرکات صلاتیه. این حرکات صلاتی مقصود همین هوی و نهوضه که بهش اسمش بذارن حرکات صلاتی. خب اگه دیگه بسگی داره به این که ما در اونجا چه قائل بشیم، خب این هم یه یک جای دیگه که باز از میشه خدمت شما معرضیت داره، عبارت هست از عرض میشود خدمت شما این که در حال قیام فقط این هیئت راست بودن قامت انسان واجبه در صلات، یا اونی که واجبه در صلات ایستادن روی زمینه. اگر ایستادن روی زمین شد وضع الاقدام علی الارض، این هم دخالت داره در صلات. فیکون وضع الاقدام علی الارض بعد ما کانت الارض غصبیه، فیکون وضع الاقدام علی الارض ایضا مصداقا للغصب. یعنی اگر یادتون خب ما مثل اونایی که چیز میکنن میگن که نه خود قیام، خود قیام یعنی چه؟ یعنی این مقوله وضع، این مقام حالت ایستاده بودن اجزای بدن راست باشن، این واجب که خودش یکیست از موارد مقوله وضع. مقوله وضع یعنی اجزای بدن انسان نسبت هم دارم دیگه اینطوری باید باشن که راست باشن، تجبن مدید حالت استقامت داشته باشن. خب اگر صرف این بود در حال قیام، یعنی اونی که مطلوب صلاتی است هیئت قیامی، یعنی راست بودن بدن انسان در رکوع دلا بودن در سجده اون هیئت مخصوص، اون وقت چه میشه؟ اون وقت دیگه قصب عمل نمیده، چون که این هیئت فقط این تأثیری نداره، تصرف در هوا تصرفی دیگه صورت یا در زمین صورت نگرفته. بالاخره این بدن انسان یا هر شکلی باشه یه تصرفی در هوا کرده در فضا کرده، حجم بدن که زیاد نمیشه در حال قیام یا در حال رکوع. اما عرض کنم خدا اگر گفتیم که مقصود از قیام و قومو لله قانتین، این قیام مأمورم به معنای فقط راست بودن بدن نیست، به معنای واقف بودن علی الارض، ان یکون الانسان واقفا علی الارض مستقرا بدنه، و بدنه استقرار بدنش روی زمین. وقت چه میشه؟ و وقت دیگه خود همین وضع الاقدام علی الارض مصداق غصبه. نه چرا؟ پاهاش روی زمین که از کف و پاها رو زمینه غصب زائد رو زمین هست. چرا؟ مگه وضع اقدامک علی الارض و حالا آنکه هم میگه لا تضع اقدامک علی الارض. بله بله یه پاش رو هوا باش. بله رو از رو از ولی تو تو ممکنه یه پاش رو زمین باشه یه پاش رو هوا باشه و غصب زاهده یا رو انگشتاش بیسته. بله بله گوش بدیم این نه همه نماز که طور بخونه باطله، یقینا دو پاش باید رو زمین باشه. اون چه که فتوا دادن چرا نه مسلمه که دو تا پا باید رو زمین باشه، یه پا رو هوا بگیره باطله. اول نماز بخاله من اول، حالا اگر مثلا یکم یه پاش بلند بکنه و ساکت دو تا پاش در حین صلات، یعنی حین خوندن اذکار و قرائت و فلان، یه خورده پاش بلند بکنه بذاره کار نداره اما ساکت باشه، اما اینکه مثلا یه پاش بلند باشه و نماز رو هم بخونه نماز باطله. نه حالا تخیر نه نخواب مشهور اینه دیگه، بالاخره یه فتوای نادریه اون. حتی دستش رو دیوار بگیر نماز باطل، دستش عصاب دستش بگیر باطل، یا تکی علی العصاب. خب میدونه از باب اعتماد، خب یه پاش که بلند میکنه اعتمادش روی پا نمیشه. خب دیگه از هر اینکه ظاهرتر اعتماد علی قدم الواحد، اعتماد علی دو پا که جایز، اون که قدم متقنه که صحیحه. بحث برای اینه که این کار رو نکنه. عرض کنم به خدمت با ساعت شما، نه در حال خوندن قرائت، اون که مسلمه در حال خوندن قرائت، یه مرتبه در حالی که ساکته که جز نماز حسابش نمی کنه، یه پاره بلند می کنه ساکت را پاره برو زمین می کنه قرائت ادامه می ده. این مورد بحث نیست. این که روی یک پا قرائت هم بکنه و بگیم که صحیحه و عاده نکنه، این مقصوده. على اي حال وضع القدمين، حالا وضع القدمين بسیار خوب. وضع قدم واحد چه؟ وضع قدم واحد اي مثل قصالات شد يعود الاشکال. يعني بگیم که اگر یه آدم جادوگری دو پا رو هوا میتونه بیسته، نماز صحیحه؟ ولی دیگه بحث نیاری سر دو تا پا. ما قبول کردیم که یه پاش بلند کنه یه پاش رو زمین، همون یه پاش رو زمین هست غصبه یا نه؟ خیلی خوب، اگر غصبه وقت باید ببینیم اون چه که واجبه هیئت قیامیه ولو دو تا پا رو هوا باشه، یا حداقل یه پا باید رو زمین باشه. اگر یه پا باید رو زمین باشه خب مقوله یه چیز دیگه، بعد اول قدم علی الارض ولو یه پا. شما بحث اولی سر دو پا، نه خیر، ما هم یه پاش هم کافیه، همین یه پا که روی زمین باشه خب به قدر یه پا غصبه دیگه، و یه پا دیگه واجب هست، یعنی جایز دو تا پا رو هوا باشه. ده تو به بحث خودت میگی نه هست اون کار نداریم. حالا بحث سر یه پا و دو پاست نگوش به ما، هیچ بحثی راجه به اشکال شما نداریم. حالا بحث اون راجه به اشکال آقای کاظمیه، میگیم که لا نحدد الکلام، ما محدود نمی کنیم کلام را به دو پا. شما در دو پا اشکال دارید، یه قدر متقن اینی که یک پاش رو زمین باشه، همون یه پا که در گوش بده آقا باید بگن بله من اشکال آشماته ندارم بگم درجه فنن قلو الکلام الى رجل واحد و الى قدم واحد، فهی قدر متقن که دیگه همین یه پاس، این یه پاری که قبول دارید. یعنی اگر دو تا پا رو هوا باشن بازم نماز صحیحه. خلا پس اگر اجازه بدید، اگر یک پا ده، اگر یک پا خیلی خوب، اگر یک پا رو زمین جز مفهوم قیام شد، جز مفهوم قیام که شارع یرید من ناقص صلاه، لااقل یک پاش رو زمین باشه، پس همینجا تداخل میکنن. برای اینکه همین وضع هاد القدم علی الارض هم امر صلاتی و هم غسلی. دبا میرسیم الان میرسیم، به اجازه بفرمایید عرض کنم به خدمت باسان شما، هذا تمام الکلام در این قسمت. یک بحث دیگه که اینا رو باید در جای خودش بحث بکنیم، و دلیل دیگری پس ببینیم مثل امامی که جوازی شده است در همه مراحل باز فتوا به بطلان و این صلات در دار قصبی میده، از مستندش چه میتونه باشه؟ مستندش بحث بعدیه که عبارت از اجماعه، اجماع داریم. حالا این دیگه مرحوم آقای خویی هیچ بهش اهمیت نداده، از باب اینکه به اقوال کاری نداره، اما آقای حکیم در مستمسک این قسمت را بهش چسبیده و ده. حالا بله، نه یک قول خلافی هم مختصری وجود داره اما مورد اهتمام نیست. بله مرحوم آقای حکیم اینجا بعد از حاشیه زده صفحه 416 که میگه فی المکان المغصوب باطلتون، علامت داره یک لیل اجماع محکیهی و محصله صریحا و ظاهرا مستفیدا ان لم یکن متواترا کما فی الجواهر و من فی مفتاح الکرامه حکایت الاجماع علیه ظاهرا عن نهایت الاحکام و الناصریه و المنتها و التذکره و المدارک و الدروس و الدروس و البیان و جامع المقاصد و الغریه. قال فی جامع المقاصد که عبارتش رو گفته یه کار نداریم به عبارت. بعد می فهمد اقول امتناع اجتماع الامر و النهی به مجرده غیر کافن بی بودلار العباده، بعد هم یه اشکال میکن، آخرش میده سر این که ما باید به ذیل اجماع بچسبیم. توجه فرمودید؟ بله اجماع که در نماز دار قصبی باطله، معمل یظهر الحال فی نحو ذلک فلان شرح میده تا آخرش میگه ولی اجل ذلک قد یشکر. بله حالا آخرش بله فقط این مخالفی که داریم فضل ابن شازانه، فضل ابن شازان که ازش سوال کردن که از اصحاب امام رضا بوده گفته نمیدونم، روایتی هم بهم نرسید. مثلا نظر خودم اینه که عیبی نداره، اینی که گفته عیبی نداره حتی مورد علم عمده گفته عیب نداره، گفته این که از جهتی معصیت کرده از جهتی هم اطاعت کرده و این را الان غیر از فضل ابن شازان قائلی نداره. اون وقت عرض کنم یه دو سه تا روایت هم داریم، روایت ضعیف و سنن، اینا را هم بخوانیم و بعدا یاد وقت بذاریم. و صلی الله علیه و سلم.